بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست، در ارائه دلایل و براهین عقلیه الهیه برای رسیدن به یقین در طریق واضح و راه هدایت. تا اینجای مطالب بعد از ذکر طبقات اهل جهیم بزرگوار علی الله مقامه، وارد در براهین و دلایل شدن. همونجوری که شک و شبهه بر قلب انسان خطور میکنه و این خودش یک نعمت الهی هست که انسان حرکت بکنه و در طلب حق و هدایت بر بیاد، همونجور هم رفع شکوک و شبهات از جانب خدای متعال بر افرادی که طالب حق هستند و طالب هدایت هستند صورت میگیره. ولله الحجت البالغه و علی الله قصد السبیل انا هدیناه السبیل. پس بر خداست که راه را واضح بکنه، بر خداست که شکوک و شبهات را برطرف بکنه. و همون جوری که در حکمت ثابت شده که خدای متعال برای هر علتی و برای هر احتیاجی رفع اون احتیاج را، رافع اون احتیاج را به بهتر شکلی و بهتر وسیلهی مهیا فرموده که بهتر از اون تصور کرده نمیشه، مثالش در رفع آتش و تشنگی هست. خدای متعال برای رفع آتش آب را قرار داده، آب رافع آتش هست. بهتر از آب برای رفع تشنگی تصور کرده نمیشه. خدای متعال برای رفع سرما و برودت آتش را آفریده. برای گرم کردن بهتر از آتش تصور کرده نمیشه. پس خدایی که رافع هر نیازی را و احتیاجی را به بهتر نحوش خلق کرده، قطعاً و حقاً و یقیناً برای رفع شکوک و شبهات هم، رفع این احتیاج و نیاز هم، رافعش را که دلیل و برهان باشه به بهتر شکلی و به احسن خلقتی خلق کرده و آفریده. در صورتی که اگر یک قیاس، یک مقایسه ای بکنیم، باید که رفع شکوک و شبهات را بهتر و احسن از رفع آتش و رفع سرما درش اهتمام کرده باشه، چون خلقت آسمان و زمین برای گرم شدن یا سرد شدن یا سیراب شدن نیست. خلقت آسمان و زمین برای معرفت، کسب معرفت، برای شناخت و عبادت و بندگی هست. اصل خلقت، غرض خلقت، معرفت، کسب معرفت. پس باید در رفع این احتیاج و نزا و نیاز رفع شکوک و شبهات به طریق اودا و به طریق اهم خدای متعال رافعش را قرار داده باشه که دلیل و برهان باشه. الحمدلله این کتاب حجتی از حجتهای خداست که رافع شکوک و شبهات. در این برهانهای اول بزرگوار علی الله مقامه آشنا می فرماد که طریقه استفاده از این دلیل ها و برهانها به چه نحو هست. همون جوری که برای رفع هر نیازی یک بابی خدا قرار داده و برای داخل شدن در اون باب یک شرایطی هست، مقدماتی هست، مثالش برای رفع تشنگی که بابش آب هست، برای داخل شدن در باب آب، برای دستیابی به آب شرایطی هست، باید این آب رافع آتش را از اون جاهایی که جایگاه‌هایی که برای این آب خلق شده دسترس پیدا کنیم و بیابیم. برای دسترسی به آب نمیتوانیم سراغ آتش بریم، برای دسترسی به آب نمیتوانیم مثلا سراغ ازداد آب، زده های آب بریم، سراغ خاک بریم. باید به منبع آب دسترسی پیدا کنیم. مقدمه استحصال آب، به دست آوردن آب این هست که دنبال منبع و چشمه آب بریم، اونجایی که آب در اونجا ذخیره شده. و برای استفاده از آب باید آب را در دهانمون بگذاریم، از راه حلق و حلقوم اون را به پایین ببریم. اگر دستمون را داخل آب کنیم تشنگیمون برطرف نمیشه. پامون را داخل آب کنیم، به صرف داخل کردن دست و پا در آب تشنگی برطرف نمیشه. شرط رفع آتش به واسطه آب این است که آب را از راه دهان داخل در بدن بکنیم، تشنگیمون برطرف بشه. اینجا هم در دلایل و براهین عقلیه الهی شرایط داره، باید با شرایطش این دلایل و براهین را کسب بکنیم، به کار ببریم تا انشاءالله به رفع این آتش، رفع این شک و شبهه که یقین باشه دست پیدا کن. در برهان اول بزرگوار عبدالله مقامی فرمود که یکی از شرایط استفاده از دلایل و براهین این است. میخوایم شرایط را یاد بگیریم که به کار ببریم، به یقین برسیم. شرط اول این بود که در دلیل ها و برهان ها اگر استناد میشه، استشهاد میشه به امور بدیهیه، یعنی اموری که واضح هست و آشکار هست برای ما، از کنار اینها بی اعتنا رد نشیم، از ذهنمون این مرض را و این اشتباه را بیرون کنیم که علم به معنی نفهمیدنه. نه، این اشتباه. علم به معنی فهمیدنه. اون چیزهایی را که میفهمیم علم ماست، چیزهایی را که نمیفهمیم برای ما نباید عزم داشته باشه. پس شرط اول اعتنا به بدیهیات، باید در جاهای واضح و روشن فکر کنیم تا بتوانیم پله پله جاهایی که تاریک و مبهم هست را هم بفهمیم و درش داخل بشیم. پس شرط اول این است که اعتنا بکنیم، توجه بکنیم به امور بدیهیه، امور واضح و آشکار. شرط دوم این است که وقتی این امور واضح را فهمیدیم، یک مطلبی را فهمیدیم، یا به واسطه این امور واضح مطالب بعد را فهمیدیم، به فهم خودمون اعتنا کنیم، فهممون را رها نکنیم به این بهانه که مثلا مجهولات ما زیاده، چون مجهولات ما زیاده پس به فهمیده های ما اعتنایی نیست. پس شرط دوم این هست که اموری را که فهمیدیم محکم بگیریم، به واسطه خیالات واهی فهمیده هامون را، فهممون را روش پا نگذاریم، روی عقلمون و فهممون و شعورمون پا نگذاریم. انسانهایی که عاقل هستن برخلاف عامه مردم حرکت میکنن. الناس اتباع کل نائبن، یمیدون مع کل ریح، میفرماد مردم مثل گوسفندها هستن، به هر طرف که صدایی بلند میشه از هر طرف بادی بوزه دنبالش راه میفتن. ولی انسان عاقل اینجور نیست. انسان عاقل به فهمش اتکا میکنه. اگر انسان عاقل ببینه یک راه خطر داره، یک جمع کثیری احمق از این راه حرکت میکنن، دنبال اینها بی دلیل راه نمیفته، از روی فهمش و عقلش حرکت میکنه، نه از روی جمهور مردم. پس شرط دوم این است، به فهممون اعتنا کنیم، فهممون را محکم بگیریم، برای فهممون ارزش قائل بشیم. این یک نوع ارزش گذاشتن به خوده، یک نوع عزت نفسه. انسان برای فهمش ارزش قائل بشه. فرق عزت نفس با تکبر در این است، عزت نفس یعنی اجازه ندیم کسی ما را خار بکنه، تکبر یعنی دیگران را خار بکنیم. تکبر بده، ولی عزت نفس خصلت مؤمنه. مؤمن باید عزت نفس داشته باش، نباید اجازه بده کسی خارش بکنه، ذلیلش بکنه. پس شرط دوم اعتنا به فهمیده هامون است، محکم بگیریم. اگر دیدیم به عقلمون، به فهممون، به عقل سلیممون برامون واضح شد یک مطلبی، اگر دیدیم یک جمع وفیری، یک جمع کثیری برخلافش حرکت کرد، دنبال اونها راه نیفتیم. انسان عاقل کمه، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، المؤمن قلیل. عاقل باش. شرط دوم. شرط سوم که بیشتر برای افرادی بود که دچار بیماری وسواس هستند، این بود که حسمون را انکار نکنیم. اگر یک چیزی را دیدیم یا شنیدیم یا لمس کردیم، حواسمون را انکار نکنیم، اگرچه ممکنه در حسمون خطا واقع بشه، صدایی به گوش ما بخوره، ممکنه ناشی این صدایی که در گوشمون بشنویم، مثلا صدای صوتی که بشنویم ناشی از بخارات مغزمون باشه، ممکنه. ولی اون صدایی که میشنویم را انکار نکنیم، نگیم صدا نمیشنویم، صدا میشنویم. حالا ممکنه صدای خارجی نباشه، صدا ناشی از بخارات درون مغز باشه. چیزی را که با چشم میبینیم انکار نکنیم. پس در حسمون، در دریافت هامون انکار نکنیم، اگرچه ممکنه در واقع طور دیگر باشه. حس با عقل فرق میکنه. در عقل شک و شبهه واقع نمیشه، خطا واقع نمیشه. انسان وقتی یک چیزی را میفهمه، یک مطلب کلی را میفهمه، اینجا خطا درش واقع نمیشه، روز غیر شبه. این کار عقل. حس ممکنه درش خطا واقع بشه، ممکنه یک جایی را ببینیم آب، گمان بکنیم در حالی که سراب باشه، ممکنه یک جایی حسمون یک چیزی را به واسطه حسمون درک بکنیم، در واقع اونجور نباشه، اشکال نداره، ولی درکمون را انکار نکنیم. پس یک مرز بین عقل و حس هم داریم. و گفتیم بشارت برای طالبان نجات این هست که دلایل و براهین الهی مبتنی بر عقله. یعنی اگر جایی که حس ما هم خطا بکنه، در این دلایل و براهین خطا واقع نمیشه، چون به واسطه عقل ثابت میشه. پس این بشارت برای اهل ایمان که دلایل و براهین الهی عقلی عقلانیه. حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل هست که بهش را برای انسان کسب میکنه، عقل هست که خدا را باعث میشه انسان بپرسته و بندگی بکنه. اصلا مالک ما یملک ما عقل ماست. اگر شخص عقلش را از دست بده، مالش را از دست این در میارن، حق تصرف در مالش نداره. اگر کسی عقلش را از دست بده به کلی فاقد عقل بشه، حتی زنش را از دستش میگیرن، حق تصرف در مایملکش نداره. پس اون چیزی که باعث میشه ما حق مالکیت داشته باشیم عقله، و عقل حجت باطنی است. خدا عقل را حجت کرده بر ما، به واسطه این عقل دعوت انبیاء علیهم السلام را بشنویم، دلایل و براهین حجت ها را ببینیم، بر ما القا بشه، به واسطه این عقل حق را و باطل را از هم تمیز بدیم. پس حجت الحمدلله واضحه. رسیدیم به برهان دوم. برهان دوم ابتدا فرمود بزرگوار الله مقامه که پایه شک و شبهه، گفتیم نفس شک و شبهه بد نیست، مذموم نیست، به شرط اینکه به وسواس نرسه. فرق شک و وسواس این بود که شک قبل از یقینه، وسواس بعد از یقینه. به شک بعد از یقین میگن وسواس، اون خوب نیست، اون مرضه. ولی شک قبل از رسیدن به یقین خوبه، ممدوح، پسندیده است، باعث میشه انسان حرکت بکنه. فرمود در این برهان دوم بزرگوار علی الله مقامه که وقتی انسان دچار شک میشه، دچار شبهه میشه در معتقدات خودش، باید حرکت بکنه. اگر حرکت نکنه نشان میده این انسان بیعقله، بیباکه، سفیه. ادا انهم هم الصفها ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون. انسانهایی که بیدین هستند، لا ابالی هستند، اینها حقیقتا انسانهای بیعقلی هستند. انسانهایی که اهل ایمانن، مؤمن هستند، حقیقتا اینها انسانهای باعقلی هستند. ما منظور از مؤمن که میگیم شخص مؤمن، شخص مقدس مآب را نمیگیم. کسی مؤمن را به این مقدس‌های خرساله تعبیر نکنه. مقدس خرساله اون هم یک گوسفندی از گوسفندهای مردم، اون از اهل عادته، گوسفندی از اهل عادت. ما منظور ما از مؤمن خرساله نیست، منظور ما از مؤمن اون شخصی هست، اون نفس عزیزی هست که دین را باور کرده، با قلبش فهمیده، با دلیل و برهان معرفت را کسب کرده، معرفت در قلبش، در عمق جانش نفوذ کرده. ما به این میگیم مؤمن. مؤمن به کسی میگیم که ایمانش در قلبشه، نمیتوانه عدیل این ایمان را در بیاره، نمیتوانن مردم این ایمان را از او بکنن. به این میگیم مؤمن. شخص مؤمن عاقله. چرا شخص مؤمن رفته دلیل و برهان کسب کرده؟ چون ترسیده، احساس خطر کرده، چون عقل داشته، به این آدم نظر کرده، دیده عمرها کوتاهه، زندگیها محدوده، دنیا پایان داره، خلقت را درش تدبر کرده، نظر کرده، احساس خطر کرده که این همه نظام آفرینش، این همه خلقت، مرگی که میرسه بر شخص، به زندگی شخص پایان میده، دعوت حجتها علیهم السلام به گوشش خورده، با خودش دو دو تا چهار تا کرده، دیده این همه نظام، این همه خلقت عبس خلق نشده، حساب و کتاب داره، در پس این مرگ خبری هست، احساس خطر کرده. نگفته الان را بچسبیم، الان را زندگی کنیم، فردا را گور پدرش، با خودش یک همچو فکری نکرده، لذت الان را بچسبیم، هی سعی نکرده مرگ را فراموش بکنه، هی خودش را به خواب بزنه، خواب زده بشه، به غفلت بزنه، هی احساس خطر کرده. چون احساس خطر کرده رفته دنبال دلیل و برهان، رفته ببینه چه خبره. این شخص عاقل، ولی شخص کافر و منافق، شخص بیدین، شخص لاعبالی، حتی شخص خصاله مقدس، این شخص بیعقل بیشعوره، این هیچ احساس خطر نکرده، این الان را چسبیده که الان زندگی کنیم، الان عیش داشته باشیم، الان خوش بگذرانیم. یا شخصی که مقدس خرساله هست میگه الان آبرو داشته باشیم در میان قوم و خویشمون، اعتبار داشته باشیم، دنبال اعتبارشه. اگر به این نتیجه برسه که اون قوم و خویشش بر باطلن، باید اینها را رها بکنه، مقابل اینها بیسته، میگه اعتبار من خدشدار میشه، آبروی من میره. اون هم به لحظه نگاه میکنه، اون هم به لحظه چسبیده، اون هم به اعتبار ظاهری گذراش به قول خودش فکرش را مشغول کرده، اون هم مثل کافر و منافق فرق نمیکنه. ولی مؤمن احساس خطر کرده، مؤمن براش مهم نیست که اعتبارش رو از دست بده یا نده، مهم نیستش که خلاصه آبروش رو از دست بده یا نده، مؤمن نیست براش مهم نیست که دیگران از او خوششون بیاد یا خوششون نیاد، به مذاق فامیلش خوش بیاد یا خوش نیاد. مؤمن از جان خودش میترسه، احساس خطر کرده، نکنه اینجا بعد از مرگ قضیه ای باشه، نکنه این راه راه خطا باشه، اشتباه باشه. چون احساس خطر کرده دنبال دلیل و برهان رفته و بر خداست الغای دلیل و برهان. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بر خداست که راه را واضح کنه. اگر خدا راه را واضح نکنه، این شخص بر خدا حجت داره و نمیشه شخصی بر خدا حجت داشته باشه. خدا یعنی اون صاحب کمال، صاحب حکمت، پس جایی نقصی و خلاف حکمتی قرار نداده. پس شخص مؤمن یک شخص عاقله، این مقدمه برهان اول. برهان دومه، پس در نتیجه چون که شکش را برطرف کرده، فرمود که وقتی خدا مشکوک بشه، رسول این خدا هم مشکوک میشه، وسیع این رسول هم مشکوک میشه، اعتقادات و دینی که این رسول و این وسیع هم رسوندن مشکوک میشه، این شک قوی میشه، تبدیل به زن میشه، زن قوی میشه، تبدیل به قطع میشه و تبدیل به انکار میشه. پس این به در نمیخوره، باید شک را برطرف کرد. شک فی نفس مندوه بود، خوب بود، به شرطی که برطرف کرد. مثل تشنگیه، تشنگی یک اعلام خطره که بدن آبش کم شده، تشنگی نعمت خداست، ممدوحه، به شرطی که انسان آب بخوره. اگر انسان آب را به بدن نرسانه، بدن خراب میشه. شک هم همینه، شک یک اعلام خطره، یعنی شخص پاش و حرکت کن، اینجا ساکن نشو، یک خبریه، دنبال خبر برو. ادامه مطلب است. پس شخص عاقل بعد از آن که شنید از جماعت بسیار که اسمی از خدای میبرند و رسولی و ولیی به او نسبت میدهند و با این حال مختلفند و هر طایفه خود را حق میدانند و مخالف خود را باطل میخوانند، باید از پی کار برود و تفحص کند، بلند شد، حرکت بکن، در پی حقیقت بر بیاد، تفحص کند که به طور یقین امری تحصیل کند که احتمال خلاف در آن راهبر نباشد. پس اگر تفحص کرد و یافت به طور یقین که این اسمهایی که میبرند اسمهای بی مسماست، پس به راحت مشغول کار خود شود و اعتنایی به قول هیچ طایفه‌ای نکند. و اگر از برای این اسم ها مسمایی یافت، به مقتضای آن راه رود و یقین امریز قهری که اگر اسباب آن یافت شد، یقین حاصل می شود لامحاله، و اگر اسباب آن یافت نشد و کسی بخواهد یقین کند به امری که اسباب آن یافت نشده، ممکن نیست حصول یقین. مثل این که اگر اسباب دیدن یافت شد، یعنی چشم بینا شد و هوا و زیایی یافت شد و صاحب رنگ و شکلی در مقابل چشم پیدا شد در حد معینی که نه بسیار نزدیک باشد نه بسیار دور و چشم گشوده باشد، البته چشم خواهد دید آن رنگ را. همچنین اسباب یقین که دلیل و برهان است، اگر مهیا شد از برای عقل، یقین حاصل می شود قهرن، مانند دیدن چشم که حاصل می شود از برای چشم قهرن، به طوری که با حصول اسباب و شرایط دیدن اگر شخص بخواهد نبیند نمی تواند، مگر آنکه چشم را برهم گذارد. و همچنین یقین از برای عقل حاصل می شود قهرن با اسباب و شرایط آن، اگرچه شخص نخواهد یقین داشته باشد. خب تا به اینجا دو تا نکته بزرگوار فرمود. نکته اول، وقتی شخص شنید در این دنیا انسان وقتی به حد تکلیف میرسه، وقتی به بلوغ عقلی میرسه، یعنی به سن تکلیف میرسه، نزدیک های سن تکلیف نوعاً خدای متعال اینجور قرار داده که انسان دچار شک و شبهه بشه، و این گفتیم نعمت خداست. می فرماد که انسان وقتی که به عقل آمد، آفتاب عقل در این بدن تابش کرد و شنید جماعتی اسمی از دین می برن، اسم از خدا می برن، اسم از انبیا می برن، از اولیا می برن، اسم از آخرت میبرن، قیامت میبرن، و دید شخص خودش را که نبوده، و دید بعد از نبودش بود شده، پس یک کسی این را خلقش کرده، و دید اسم از خالقی آورده میشه و اسم از فرستاده های این خالق و اسم از جهان دیگر، و نگاه کرد در این جهان آفرینش، این نظم را، این تدبیر را، این حکمت را نگاه کرد، خودش را نگاه کرد که یک وقتی نبود بعد بود شد، بعد خالقی را نگاه کرد، بعد فرستاده های این خالق را شنید. انسان بالفطره فطرتن دچار تحیر میشه. اینجا انسان در سر دوراهی قرار میگیره، دچار تشنگی میشه، تشنگی حقیقت در سر دوراهی. یا باید در طلب آب بر بیاد این تشنگیش را رفع بکنه، یا باید همینجور با این تشنگی خلاصه هی سر و کله بزنه، کلنجار بره، ولی تشنگی رفع نمیشه و این تشنگی وجود انسان را میخوره. خدا میدانه اهل باطل آرامش نداره، آسایش نداره، درونشون ویرانه. یارو میبینی که این همه ثروت داره خودکشی میکنه، این همه به حسب ظاهر همه چیزش درسته، افسردگی پیدا میکنه. پس در سر دوراهی تحیر انسان دو راه انتخاب میتوانه بکنه. کسی که عقل داره احساس خطر میکنه، بی تفاوت نمیشه، بی اعتنا نمیشه، میره دنبال تفحص کردن که این انبیا چه میگفتن، چه میگن، میره خالق را بشناسه، میره پیغمبر را بشناسه، میره تفحص بکنه از این اسمهایی که گفته میشه. بزرگوار علالله مقامه رخ می فرماد پوسکنده، می فرماد اگر این اسمهایی که برده میشه مسمایی بر اینها نیافت که اصلا مثل حیوانات زندگی کنه، اگر مسما یافت حیوانیتش را رها کنه، هر صاحب عقل این مسما را می یابه، پس شخصی که صاحب عقل هست در این دو راهی تحیر اینجا دو مسیر میشه، دو شق میشه، راه نجات و راه هلاک. در طلب نجات برمیاد، در طلب اسمهایی که برده میشه تفحص میکنه حقیقت حال را بفهمه. پس شخص مؤمن عاقل. خب پس اینجا اول راه این از وقتی دچار شک و شبهه شدیم، تحیر بر ما وارد شد، بی اعتنا رد نشیم، بگیم ولشون، بذار زندگیمون را بکنیم. به ما چه که حقیقت چیه، حق کجاست، واقع امر چیه، زندگیمون را بکنیم، زندگیمون را داشته باشیم، آبرومون را داشته باشیم، همین عزت ظاهری را. چکار داریم که کی چه میگه، حق با کیه، کی راست میگه، کی دروغ میگه، به ما چه؟ همینجور زندگی میکنن، ما هم زندگی بکنیم. یک حیوانه، حیوان روزمره. ولی شخص مؤمن میگه اگر همینجور زندگی بکنم، این مرد در پی من داره میاد، یک روزی مرا خفت میکنه، به زودی این مرد سراغ من میاد و این خطره. نمیارزه که من بخوام برای دو روز خوشگذرانی کردن، دو روز بیخیال بودن، با ابدیت خودم بازی کنم. خطرناکه. پس این اول راه، انسان در وقت شک، در وقت تحیر باید حرکت کنه، اعتنا نشان بده. مطلب دوم، بزرگوار علالله مقامه میفرماد که یقین که در مقابل شک و شبهه هست که رفع احتیاج را میکنه، یک امر قهریه. این از مسائل بسیار جالب، مثل دیدن که یک امر قهریه، یعنی اگر مقدماتش فراهم بشه بی اختیار انسان برش مبتلا میشه. مثل دیدن، اگر هوا روشن باشه چشم را باز بکنیم، اگر کسی چشمش را باز بکنه هوا روشن باشه، هرچه زور بزنه نبینه، نمیتوانه. دیدن قهرن حاصل میشه، یقین هم همینطوره. اگر دلیل و برهان القا بشه، انسان توجه کنه، اعتنا بکنه به این دلیل و برهان، میخوانیم جلوتر که مثل اون شخصی که باید چشمش را باز کنه، چشم یقین را باز کردن با توجه کردنه. توجه کرد، اعتنا کرد به این دلیل و برهان، ناخودآگاه قهرن یقین برای انسان حاصل میشه. هرچه شخص بخواد زور بزنه که به این یقین نرسه، نمیتوان، یقین قهرن حاصل میشه. پس اینجا دو مطلب. انشاءالله باز بقیه مطالب را جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.